آه اینه در آه راست میخوام
چه
خیلی خوبه ما راست
امروز منجره چه همی که از اصافی هستیم
از دوستان هستیم مخصوصا قایبن یعنی هدفمند و هوشمند عمل میکنه اگه نیومدن بعد اون یه عنایتی نمیدونم چکار کنیم شما بگید چکار کنیم باشیم. خب در بحث کسی از دوستان که لپتاپ همراهش نیست آره من بحثای رو امروز دیدم خوب بود که ارائه بشه. حالا اینجا هم که پرینت پایینه قاعدتا نه عجله نیست انشاءالله هفته آینده میخواد یه چند آیه قرآن متبرک کنید ها جوابه خونید حدیث هم هدیه بدید انشاءالله ببینید چه کار برده کنید با امید خود
اللهم صل على محمد و آل محمد
اللهم
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد. خب معناش هم بکنید کار استفاده کنید یاد بگید امیرون
محمد سلام و زمانی که سرایت حسن مرحی را در میان قبل گذاشت دیگه دو دست شبیه دست های پیانبر از میان قبل هم اخبارا و اون زمان حضرت سلام کرد حضرت علی سلام علیکی و رسول الله حاضی ابنت و ناظر نکرده ایچ صدیت و نحب خیلی بعد در ادامه این جمله رو دارید که
با اون زمانی که زنده بود من از سوال کردم و من چیزی نگفتم شما سوال کنید و از تخبر الحال و این که درشون چی بودش برسه که به این مناسبات
خیلی ممنون روزش بگید خیلی ممنون استفاده کردیم دلمون رو خلاصه تکون داد خدا بتون عزت بده به مناسبت خیلی به جا خیلی به جا جا استفاده کردیم نمیخوام روزه استادی بود الحمدلله استاد خیلی از شما درد نکنید انشاءالله خدا عذاب اونها رو مضاعف بکنه و ما رو از خلاصه یارانشون قرار بده انشاءالله به حق دعای خود حضرت زهرا به حق دعای خود شما سادات خود دوستان معزز و محترم اما بسم الله الرحمن الرحیم ما در بحث موضوع شناسی محاربه بودیم سوالا رو دوستان نوشتن عرض کردیم که رابطه یک اولین سوال این بود که ما میخوایم تعریف محاربه رو بفهمیم و تفاوتش با افساد فی الارض رو بفهمیم. خب در تعریف محاربه و تفاوتش با افساد فراهان که خوبه خوش آمد باید نسبت سنجی بشه رابطه محاربه و افساد فی الارض. برای اینکه نسبت سنجی بکنیم باید آراء فقها رو وسط بکنیم و دیگه ما نمیتونیم بیایم حالا ادله رو به اون نحو اجتهادی رصد بکنیم کار بکنیم زمان عملیمون این اجازه رو به ما نمیده ما لااقل آراء رو بتونیم در حقیقت
بیان بکنیم، جنبندی کنیم، خدمت دوستان ارائه بکنیم، بگیم این چند رأی وجود داره. ولی دیگه حالا کارهای رجالی، کارهای سندی، کارهای دلالی به زمان ما نمیرسه. و این جلسه هم که ما دو روز قبل داشتیم با مجموعه، خواسته مجموعه همین نیست، یعنی فعلا بحث تعلیم و در این حال سمینار و کنفرانس و مشارکت دوستان از حیث موضوع شناسی، نه در حد اجتهادی. جا ما
این در بحث محاربه
به اقتصاد
این یک فرم داره، حالا این که به عنوان یکی که بمانه فرض کنم، این مبانیش خیلی مبهمه. من که بعد چه دلیل رو تحقیق کردم اینا رو زحمت کشید، یعنی اصلا مبانی این اقتصاد بلعص چیه؟ اصلا علمای در این شتابی در این مبانی من که نتونستم پیدا کنم، حتی در منابع شیعه و سنی
تصریح کرده باشن مبناش اینه یا اون.
درست رفته نیستر در اساس مرسونم که موجودی موضوعیه مسادی دور بایان کردن کفندوزی بکنه بعد این عادت بشه چی دوریه به مفسد قرص کنم بیان کسی مرسونم که زناش تقرار بشه چی دوری مرسونم بعد ایچه داره. اما این جور مبانی رو ذکر کرده باشه یا یک جمله ای که فلانی یک دلون تصاب نداره، یعنی این مبانی اصلا نیست. این یکی دومش ملاک،
یعنی ملاک حساب چیه؟ آره، حساب ملاک تکرار وسعت چیه؟
اینو درست بعد از کنم که اگر شنان چه، یعنی واقعا این عبارات نیست.
حتی شیخ طوسی داره یختلال الفساد، شیخ طوسی داره، من این رو نگاه کردم، فرمایش شما رو تصدیق میکنم. تو این که بحث اقتصاد فلعرض رو ما مبانیش رو دقیقا چقدر داریم و این کار ماست، من و شما هست که بیام اینها رو جنبندی بکنیم بالاخره بفهمیم ما فقه ها در کجاها میگن اقتصاد فلعرض. هنوز شاید ما یه قائل مثلا بگیم باب و افساد مثل عرض به صورت مستقل نداریم و اینو ما باید جنبندی بکنیم ببینیم میتونیم بگیر یا نه. باب المحارب مثلا یا حد المحارب ما داریم ولی افساد مثل عرض نداریم، و این جای کار داره، نه اینکه دست مخالی باشه، اگر تطبع بکنیم میتونیم بریم
خود آیم اگر شوایش میوم دو تا حقی که تحقیق کنم کمان تر دو تا ولی اگر این موارد نباشه آیات هم مجمل میشه.
آیات نمیگیم، نه نمیگیم حالا آیات مجمله، ولی ممکنه آیات قسمتی از افساد مبنای یکی از مبانی افساد باشه، یعنی به اصطلاح ممکنه مثلا افساد فرض یه جرم عامی باشه، یه گناه عامی باشه، یکی از ادلهش مثلا فرض کنیم قتل باشه، فرض از میکنم یک دلیل دیگه هم داشته باشه که ما از روایت بفهمیم، فرض میکنیم
در زمان ایمه حفظا ولی من این شب که فکر کردم گفتم این شاید از باب تقیه بوده ایمه محصولی تفصیل نکردم این هم سوده که از اون که دستور بریم کرانی و برمانی حسارش بخشید ممکن خطاراتی داشته باشه برای برمانی برای این چیزا باشه، یا اینکه حتی علما هم همین محضور
حالا من یه تصور دارم، نمیدونم چقدر این تصور از روی تحقیق نهایی رو تصدیق میکنه، هر چیزی که تا الان میدونم تحقیقات اجمالی که بوده بالاخره چندین سال باش در دیر و حالا در حد خودش کار ندارم. تصورم این هست که این عنوان محاربه از اون اول یحاربونه وجود داشته، یستعون فل عرض الفساد رو روایات شاید این عنوان رو بهش در حقیقت براشون مهم نبوده، مثل همون بحث نباش یا حالا چیزهای دیگه که اومدن حالا در اینها بوده و فقهای ما هم از یه قرنی به بعد اومدن عنوان فساد رو استفاده کردن، حالا حسب استفاده از اون آیه بوده یا نه اونم باید بحث بشه، یعنی آیا ذیل اون آیه اومدن این رو گفتن که ما بگیم یه عنوان از حالا چیزی که هست جنبندیش اینه. حالا جنبندی اولیه که ما انشاءالله دو هفته آینده به دوستان میگه بتونیم به امید خدا توفیق بده جنبندی نهایی بحث را که شد مکتوب خدمت دوستان ارائه بکنیم. فکر میکنم خوبه و درسته.
روایات بیشتر از بین مردم اومده این طبیل رای تجادی محارمه. آره اصلا خیلی فقط من یه طبیل دیدم از رای مرپایگانی مفهوم بحث شامل ایران گرفته، از این حجم مفهوم بحث
فراموش شامل
تصادف درست گرفته.
الان این رو بیاریم چون برای با اصلاح فرد از مورد مفهومی تفاوت داره و ممکنه بعضی وقتا نقل یا بگیم نوع منم اصلاح تلقی نشه و در خود اصلاح مفهوم نشه مورد کشف بکنه و احراز بکنه از حیث حقوقی حالا بخوام کمک بگیریم به هر سو برسیم لاقل اینه که از بعد از انقلاب اسلامی ضرورت احساس شد بر چی؟ بر این که ما بعضی از جرائم داریم دوستان که محاربه نیست که توش سلاح وجود نداره چون سلاح موضوعیت داره در جرم محاربه و از اون بر نمیتونید تعذیر بکنید باید بالاتر از تعذیر به اون برخورد بکنید از اون اومدیم یه عنوانی رو تحت عنوان عنوان حقوقی اصلاح فرد مطرح شد باز هنوز قانونمند نشد تو قوانین تو قبل از سال 92 مثلا در سال 70 بود محارب و مفسده محارب و مفسده فرد هست گویا از همون آیه شریف 33 سوره مبارکه معاده اقتباس کرده بود یحرمون الله و رسوله و اسلام فی الارض الفساد اینجا بود محارب و مفسده اما نمیگفت رابطه محارب و اصلاح فرد هست چیه؟ چون در مورد بالایش ما محاربه عبارت از تردید بس سوال چی میبرد؟ شما دو تا ماده پایین میگی که محارب و مفسدن ولی در دو ماده بالاترش میگی فقط میگی محاربه عبارت از تردید خب سوال آیا محارب و مفسد اینا ترادف دارن با هم؟ تطبیق خود آنگوزار خوشن نبود یه در یه جاهایی گفت که از حکم محارب محصول میشدن بسیاری از موارد افساد فی الارض در قانون قبل از 92 دوستان من عزیزان تحت عنوان در حکم محارب محسوب می شود بیان شده به نظر طرف سلاح موضوعیت نداره مثلا مورد 498 قانون تعجیرات می کنم اگر کسی باندهای مجرمانه نمی دونم گروه دسته یا خدمت شما عرض کنم که جمعیتی بیش از 3 نفر رو به قصد براندازی نظام تأسیس بکنه یا اداره بکنه خب دو فرض براش میگفت اگر محارب شناخته نشود حبس از 2 تا 10 سال محکوم میشد خب حالا بس سوالی بود که کجا محارب شناخته میشود آیا حتما اینا باید دست به سلاح بشوند بعد نکته بعدی اگر یکیشون دست به سلاح شد بقیه دست به سلاح نشدن ولی همه این اعضا هدفمند دارن کار میکنن برای این قصد آیا میتونیم به همه بگیم محارب یا این که نه فقط اون کسی که سلاح دست شده محارب بقیه هست اکثر معاون هست از لحاظ حدی و امثاله شاید این نظر صحیح باشه فقط اون که میگم شاید از باب میگم ولی محارب در تعریف فقهی ولی قانون جدید سال 92 اومد دیگه افساد فلعرض رو تعریف کرد ماده 286 اومد جداگونه ماده 279 اومد محاربه رو گفت تا چند ماده؟ ماده 286 میاد دیگه میگه افساد فی الارض اینه البته عنوان افساد نمیگه یه هر کس در زمین مثلا فرض کنید مراکز قمار و اینا به حد وسیع دایر بکنن یا چی کار بکنن یا سبب فحشا بشه چی به صورت وسیع بفرمایید مجازات به اعدام محکوم میشود معلومه که این دیگه افساد فی الارض از باب افساده ولی حالا از لحاظ فقهی ما الان داریم همین بحث حقوقیش رو گفتیم از لحاظ فقهی قضیه چیه؟ مبناش چیه دوستان؟ رفتید این نشستی که گفتیم خدمتون پنجشنبه برگزار میشد؟ نشست خیلی خوبی بود بله حالا بنده حضور نداشتم ولی خب موضوعش دقیقا مرتبط با بحثتون بود نشست ها رو پیگیری بکنید نشست های فقه الجزاست نه من اون پنجشنبه جایی یعنی پنجشنبه صبح ها جایی هستم حالا بله میتونستم بحث بسیار بحث خوبی بود و قابل استفاده خب مزاده فقهی در مورد رابطه محاربه با افساد فی الارض جنبندی حقیر سه نظر شده یعنی سه دیدگاه وجود داره دیدگاهی که و فکر میکنم دیدگاه چهارمی دیگه قابل الحاق نیست دیدگاه اول قائل به اینه اینا دو عنوان مستقل محاربه یه چیزه افساد فی الارض یه چیز دیدگاه دوم قائل به عموم و خصوص من وجب مطلق بودنشه که محاربه نوع من افساد باشه و اما دیدگاه سوم قائل به اینه که اینها رابطه شون عموم و خصوص من وجبه
بذارید این نداره اصطلاحی رو چیز بکنیم، یک عذرخواهی میکنم چه عرض میکردم. حالا عنوان محارب و یه نیگه چهارم رو اضافه کنیم، الان به نظرم جا داره، و اون این که اصلا اینها یک عنوان باشن، عنوان مرکب محارب مروجه فصل. چرا میگم این عنوان رو الان گفتم اضافه کنیم و به عبارت دیگه برگشتیم از حرف قبلمون که فقط سه دیدگاهه؟ به این دلیل، ظاهر عبارتی که دیدگاهی که میگه عموم و خصوص من وجهن یعنی چی؟ یعنی یه جایی هست محاربه هست افساد نیست، یه جایی هست افساد هست محاربه نیست، یه قدر جامعی هم هست که محاربه مفسد است. حالا مسئله اینه آیا این دیدگاه فقط داره لغوی بحث میکنه یا نه داره از لحاظ مجازات بحث میکنه؟ به نظر میاد از لحاظ مجازات بحث میکنه، میخواد بگه محاربه یک چیز مستقلیست، افساد فلعرض چیز مستقلیست، رابطه شون هم از لحاظ وقوعی عموم خصوص منبعش هم. حالا سوال اینه آیا دیدگاهی هست که بتونه واقعا این دیدگاه چه فرقی با دیدگاهی داره که میگه رابطه شون تبایانه؟ یعنی هیچ وقت محاربه مفسد فلعرض نیست، مفسد فلعرض محاربه نیست. آیا دیدگاه تبایان قابل اثباته یا نه؟ چهارمی نه 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 چهارمی میگه ما اصلا نه، نکته اینه سومی هم نیست. سومی میگه درست محارب یه چیزه، مفسد فلعرض یه چیزه و جاهای اینا با هم جمع میشن، ولی ما که به مصداق کار نداریم، که ما به مفهوم کار داریم، مفهومش متباینن با هم. اصلا چی شد دیدگاه سومی رو میگه؟ آقا میگه انسان حیوان، این عموم خصوص مطلق، انسان نوع من حیوان، عموم خصوص منبعش مثال بزنید، منبعش مثال بزنید،
منبعش
بله.
سفید.
انسان و سفید، خب انسان تعریفش جداست که میتواند از لحاظ خارجی سفید هم باشه، سفید تعریفش جداست، میشه انسان باشه میشه غیر انسان، انسان سفید هم وجود داره که قدر جامعشه، انسان سفید تو سفید بودن معلوم میشه تو تعریف انسان نیست. وقتی میگیم رابطه عموم و خصوص من وجهه، یعنی اون جاهایی که افتراق هست اینا تو ماهیت قضیه ماهیتا اینا جدا از لحاظ مصداقی الان با هم جمع شده، از لحاظ مصداقی مسائل این رو ماهیت با هم جمع میشن، گاهی وقتا با هم افتراق دارن، این میشه عموم خصوص منبعش. به خلاف عموم خصوص مطلق که میگیم محاربه هر چی باشه ماهیتش نوع من الافساد، افساد یه چیز گل و گشادی هست که حتما محاربه رو که سلاح ضرورت داره ولی افساد ضرورت نداره شامل میشه، افساد فساد خاصی است که اگر با سلاح باشد بهش محاربه هم میگیم، اگر با سلاح نباشد افساد فلعرض بالاخره بهش میگیم. پس محاربه فساد خاصی است که با سلاح هست و افساد فلعرض هر گونه فساد هست، این چه عموم خصوص مطلق است. دیدگاهی که میگه تباین چی؟ میگه محاربه یک چیزه ماهیتش، چرا سلاح موضوعیت داره؟ در افساد اصلا سلاح موضوعیت نداره، همین کافی تباین میگه و با همین جمع نمیشن. حالا سوال اینه آیا فقیه قائل هست که محاربه و افساد ببینید و احتمال دادن؟ کتاب آقای منتظری هست، شاید تو کتاب آقای شاهرودی و دیگران هم حالا نمیدونم آمده باشه، الان حضور ذهن ندارم، ولی سوال اینه آیا کسی هست که بیاد بگه محارب یه چیزه، افساد فرض یه چیزه، اینها از لحاظ جمع با هم جمع نمیشن؟ در نسبت اربعه نگاه مفهومی داره به موضوع یا نگاه مصداقی داره به یک دو تا موضوع؟
وقتی ما داریم رابطه این دو تا موضوع رو با هم می‌سنجیم، نگاه ماهیتی داریم یا نگاه مصداقی داریم؟ معمولا مصداقی. معمولا مصداقی. و سوال اینه، آیا میشه گفت همیشه مصداقیه؟ اگر اینطور باشه میخوام بگم این اصطلاح رو فقها دارن اینجا تفاهم میکنن، به عنوان سوال مطرح میکنن. آقا در مفاهیم، مفاهیم یا ترادف دارن یا توازن؟ اگر یک ذره این مفهوم با اون فرق بکنه دیگه دو تا مفهوم عجز شد. این رو به نظر من حضرت آقا به علی دوست دارم، نمیدونم چی باشه، هر تکیه باید روش کار بکنیم. مفهوم یا مثل همه اینا یا عین همه یا متفاوت، یه چه نسبتی دارن با هم مفهوم متفاوت میشه. در حساب خارجی حالا اینو با هم جمع میشن یا نمیشن، چون برای ما مهم، ما الان دنبال مفهوم شناسی محارده هست. و اگر بفهمیم که در مفهوم سلاح موضوعیت داره برای محارده، پس باید بگیم محارده تباییم.
مفهوم شناسی شما به لحاظ احوال رو تباییم، لغت که نمیم
به لحاظ اصطلاح فقهی. اگر در من سوالم اینه، اصلا بحث نسب اربعه که ما تو منطق خوندیم، این نسب از لحاظ مثلا میگه انسان و حیوان، انسان یعنی چی؟ ماهیتش یعنی حیوان چی؟ حیوان هم تعریفش بود مشخصه. ماهیت ها رو با هم میسنجیم یا از لحاظ مصداقی میخوایم ببینیم کدوم انسان هست که حیوان میتونه نباشه یا باشه، که ما میگیم هر انسان حیوان هست و هر حیوان انسان نیست. هر وقتی میاد یعنی خارج، یعنی مصداق، هر انسان حیوان است ولی هر حیوان انسان. نگاه به خارج رو نه نگاه به ماهیت شاید، ولی در مفهوم شناسی ما نباید نگاه به مصداق داشته باشیم، ما باید نگاه کنیم به چی؟ این یه سوال جدیه که ممکنه بعضی‌ها خلط بکنن بین مقام مفهوم و مقام مصداق. ما مفهوم یا اینا همه انسان بشر مفهوم اینا هم. مگر یک کسی بگه آقا بشر باز فرق داره با انسان، اون یه بحثی دیگه، یا متباین. و اگر این گونه باشه و ذره ای تفاوت بین محارب و مفسد باشه، از حیث مفهومی این رو دو چیزه
اگر انسان و عجل باشه قردم یک متباینه،
این رو دیگه مشخصه. خب اینجا هم میشه گفت همونه، اینجا هم میشه گفت این رو دو چیزه، چون یه قیدی داره که اون یکی نداره، پس متفاوته، متباینه دیگه از لحاظ نسبت، که اگر نباشه اون چیز نیست. ببینید وقتی تو مفهوم هستیم با مصداق فرقش اینه، اگر اون قید نباشه مقید وجود نداره، ولی در مصداق بحث بکنیم خب مفهومی وجود داره، حالا در مصداقی قید وجود داره، در مصداقی اون قید سلام علیکم وجود نداره. با من میایید همراه هستید با عرض بنده؟ من دغدغه‌ایه، من دیدم مثلا آقای منتظری در کتابش اومده گفته که آقا محاربه در لغت و در اصطلاح با افساد فرق میکنه، اما تو اقوال گفته سه دیدگاه وجود داره، یا ایشون یا ایشون شاهدی. حالا تو من دو تا کتاب رو دیدم، خب دیدگاهی که قائل به تباین بین این دو که گفته ضعیف، دیدگاهی که قائل به اینه که عموم و خصوص مطلقه، که خیلی ها شاید قائل باشن که بگن محاربه خاص مطلق و افساد عام مطلقه، که ما اینو الان داریم روش نقد میکنیم، و دیدگاهی که قائل به اینه که عموم خصوص منوجه، اینم یه دیدگاه که اینم ما نقد داریم میکنیم. عموم خصوص منوجه در مصداق داریم میریم، مفهوم اینو با هم متباینن به نظر میرسه، اینجور فهم فکر میکنم، این دوستان حالا روش فکر بکنید. و دیدگاهی که این به عنوان یه عنوان مرکب اصلا وجود داره، یعنی ما چیزی خارجن به عنوان محاربه نداریم، چیزی خارجن مثلا، یعنی چیزی که منظور اینه مجازات شرعی روش بار شده به عنوان حد و نه تعذیر، محارب مفسده، که این محارب مفسد حالا باید تعریفش رو پیدا کنیم، که آقای منتظری میگم قدم متعقن اینه که ما محارب مفسد رو بگیم کسیه که مجازات ها کسیه که هم محارب باشه هم مفسد. وقتی میگیم همین باشه هم اون، یعنی ایشون قائل به این که میگه قدر متعقنینه، یعنی یه جایی هست به نظر ایشون که یکی از اینا وجود نداره و داره رابطه آب مخاصه منوج میگیره، که ما گفتیم این اشکال داره، اشکال داره.
این موضوع همین موضوع مواردو باید صاف داره، اولی مفهوم شناسی بشه به آز بودنی، بعد به لحاظ سیاهی به نتیجه میرسیم. مثلا روغت ببینی میشه گفت بعد بیم اصطلاح
دقت خوبی کردید، اما این نکته رو من عرض بکنم روش تأمل کنید
بعد تطبیق بشه مفهوم بر مثلا
نکته همینه آقا. مسئلتون آیا اصلا اینجا میخوای موضوع شناسی به دوستان کار بکنیم دیگه؟ آیا محاربه حاج آقا و افساد فلعرض اولا ما عنوانی قرار شد به عنوان افساد فلعرض نداشته باشه، یا عنوان استیادیه یا از همون یفعون فلعرض الفساد داریم میگیریم و دقیقا از همون نمیگیریم، از اون میگیریم با یه روایات دیگهی که اصلا شاید مربوطه به باب نباشه، فقط مجازات اعدام رو قبول کرده، مثل اصحاب الکبائر اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثه یا امثاله. راست میگم من چیز میکنم وقتی که اصل اصطلاح مختلف فیه اصل، ما دیگه نمیتونیم بگیم اصطلاح رو تعریف کنیم یا لغت رو تعریف کنیم به نتیجه میرسیم. من یه بار گرز میکنم چه ما نگاه میکنیم از لغت میتونیم به نتیجه برسیم؟ وقتی که اون لغت با رجوع به لغت کار را بیفته. این مطلب یه اصطلاح حقوقی یا فقهیه، اصلا تو لغت محاربه به هر معنایی باشه. اگر در اصطلاح میگه آقا جون باید اصطلاح وجود داشته باشه، ولی که در لغت بگه محاربه یعنی کشزار، حرب دو نفره مثلا، هیچ دردی دوا نمی کنه. به عبارت دیگه ما با لغت شناسی حد اکثر یه قرینیت داره، استدلال نمیتونیم بکنیم بگیم آقا پس چون در لغت محاربه یعنی این، فساد یعنی ضد صلاح، پس افساد یعنی ضد اصلاح، پس به این نتیجه میرسیم این مطلقه. از اون ور محاربه از حرب میاد، پس یعنی خلاصه دعوا و نزاع دست جمعی و جنگیدن دست جمعی. حالا بین این دوتا چه رابطه ای هست بیم حلش کنیم. آقا این لغته، شما داری از اصطلاح صحبت میکنی و اصلا بحث شما لغتی نیست. حاج آقا حالا شما به من اشکال بذارید، چرا در کتاب ها، پایان نامه ها، مقاله ها، هر موضوعی مفهوم شناسی میخوان بکنن، اول میان میگن مثلا این مفهوم در لغت عبارت هست از این و در اصطلاح به این معنا؟ جواب اینه، اولا این یه کار رایجه، معلوم نیست درست باشه و دقیق باشه. ثانیاً حد اکثر از باب قرینیته، یعنی جایی ما اگر برسیم به این که بین اصطلاح و لغت حد اکثر یه تضییق یا توسعه است، میتونیم از لغت استفاده کنیم، بعد بگیم حدودش رو از معنای کلیش رو میفهمیم، اجمالیش رو نه کلیش رو، بعد حدود دقیقش رو بعد رجوع به اصطلاح بفهمیم. ولی در جایی که اصلا بین هما بونون و تفاوتون، دیگه ما نمیتونیم اصلا رجوع به لغت فایده نداره. آقا در لغت صلات به معنای دعاست، ولی آیا صلاتی که اومده گفته مثلا براش وضوع لازمه یا اینها همونه یا نه یک حقیقت دیگرش؟ ولی ظاهر چند بریم نگاه کنیم بگیم دعاست، کمک به ما نخواهد کرد که تفاوت صلات و زکات رو بفهمیم.
اصلاً
برسونم عرضم چیه؟ آره درسته، اون که مفهوم نداره به اجلاعات چیه؟ یعنی بحث اصطلاحیه و لغت ارتباط نداره، با کنکاش در لغت به نتیجه نمیرسیم، خصوصاً که این اصطلاح هم مشکل دیگه داره. حالا محاربه یک اصطلاحیه که بوده، ولی افساد فلعرض به قول شما مبناش معلوم نیست، از فقط آیه یا از آیه و چند روایته. مثلا آقای مکارم گفتیم اصحاب الکبائر رو بیگه ربطی به افساد فلعرض نداره، اون یه بحث دیگه است. ولی بعد از بزرگان یا بعد از بزرگان نه، بعد از محققین نظرش رو میگه نه اون هم مبنای افساد فلعرض. ما ها با این بحث بکنیم حالا
روایت
هم منشتا هم چطورم بحث نه، احراق هم مطبق روایت افساد نیست، افساد نیست. ما داریم اصطلاح سازی میکنیم، دستمون بازه و ببینید اون کسی که داره این اصطلاح رو به کار میبره چی میگه. ولی در فعل ما شاید این اصطلاح رو به عنوان جرم یا گناه نداشته باشیم. عرض ما اینه، ما در حد اکثر اینه در قرآن یست همون فعل عرض الفساد داریم یا سعافل عرض الفساد، حالا و از چیزهای مثل این روایت هم چیزهای دیگه گفته. ما داریم اصطلاح سازی میکنیم یا تعریف میکنیم، اول کتاب فقهمون می‌نویسیم آقا در که باب الحدود، آقا یکی از حدود، چون گفتیم برامون مجازات مهمه، مجازاتی داریم که سلاح توش دخالت نداره اونجور، اما بالاتر از تعذیره، پس ما میگیم یک چیزی تعریف میکنیم به نام عنوانش، از اون آیه شریفه کمک میگیریم، استاذ الان ما داریم اصطلاح مجازیم، ولی اینجا دیگه تابع نوع تعریف ماست که رابطه محارب و مفصل چیه، و اصلا از اون بحث میبین بیرون هر چی که فاقه چون فقیه چی سر درسته طبق تعریف باید هست بگیم جانم
کسایی
که مثل یه موضوعیت نداره باید اونا باشه اصلاح کلاس چیه؟ اونا چیه؟ آقای محاربه رو موضوعیت میتونه اصطلاح رو براش خیلی ها حتی آقای منتظری این رو من امروز دیدم که ایشون میگه که برای محاربه هم میگه چه بسا خود اصطلاح هم موضوعیت نداشته باشه، بلکه اون اخافه و اینها رو اینم مانو میده، منتها ایشون ارجاع میده در اون رسالهش به یه جزئی که ما در جزئه کامل رو به تفصیل گفتیم.
من نمی‌دونم یه نظر داره که خیلی از اصطلاح
موضوعی در محاربه خیلی هستن که میدونن.
ممکنه
اون حالا به عنوان یه فول در ضعیف‌تر از لحاظ حجم خلاصه افرادی که پذیرفتن از مثلا از لحاظ اعتبار این رو بگن که اصطلاح موضوعیت نداره. بله همین یه بحثی هست که حالا اصطلاح بالاخره موضوعیت داره یا نه، ولی اکثرا میگن اصطلاح موضوعیت من جرد از سلاح یا در روایت داریم من شهر سیفن. حالا سیف رو شمشیر نمیدونید ازش سلاح تو برداشت میکنید، حالا بحث های که آیا میشه یا نه، حالا از این پاشه به امثاله، حالا اون محتوا رو مثلا ما میخواییم بکنیم کنیم الان ما داریم اینجا حقوق جزای اقتصاد رو میخونیم، پس نهایت چی شد با این اختلاف
اقوام؟
ما داریم موضوع شناسی میکنیم، پس ما داریم دغدغه حال میفهمیم که بابا از جایی که ما داریم اصطلاح رو تعریف میکنیم، خود اون کسی که اصطلاح رو تعریف میکنه باید و اگر بین فقها اصطلاح متفاوت است و تعریف درست و دقیقی نشده نمیتونیم بگیم آقای فلانی نظرش اینه، نه ایشون داره اینجور اصطلاح سازی میکنه، ایشون داره اینجور بی اصطلاح سازی میکنه. بله البته در این اصطلاح سازی کمک گرفتن از اون آیه شریفه، مثلا آیه چی بوده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساد ان يقتلوا او يسلبوا. خب گفتن این واقع بعدش الذين نیومده، من گفته که الذين يحاربون الله ورسوله، بعد نگفته الذين يسعون في الارض فساد، وقتی نگفته پس یه مجموعه رو داره میگه، بعد اینجوری گفتن اگر گفت الذين دو تا گروه رو میگفت، ولی الان که نگفته یکی از ادله افرادی که میگن محاربه بر وجه فساد لازم است همینه، یا اون چهار تا مجازات ها به نحو تخییر باشه یا به نحو ترتیب عذرخواه تنبیع حسب نوع مثلا کشتن سلاح رو در آورده، کسی هم کشته سلاح رو در آورده، مالی رو برده، مال برده دستشو مثلا قطع کنه مثلا سرقت کرده، کسی رو کشته بکشیده مثلا امثال اینها، این مال کیاست؟ مال محارب مفسده. چرا؟ چون الذین تکرار نشده. خب یه دیدگاه قائل داره، دیدگاه، ولی در مقابل مثل آقای شاهرودی شاید این نظر رو این رو تقویت کردشون دارن تقویت رو حتی آینده خدمت دوستان که مجدود انشاءالله قصد رو هست هفته آینده درسی خدمت رو انشاءالله این رو ما ارائه بکنیم. نمیدونم کی میشه هفته آینده درسی چند تون میشیم؟ شیش اسفند. این نکته هم هست قبلش برای دوستان تا خیلی تبلیغ هستن، من از 5 اسفند به تا 19 نیستم. آره 5 تا 19 یه کاریه که از قبل احتمال خیلی زیاد، ولی قطعی خیلی نگم خیلی زیاد، یعنی
2 هفته
میشه. ما یه 4 جلسه خلاصه میخوایم، این فرصت خوبیه برای اینکه تحقیقاتی که ارائه شده حتما تکمیل بشه و بعد ما مکتوب بیاییم اینها رو جمع‌بندی بکنیم، ولی جبرانی میخوایم. کی میتونید دوستان؟ پنجشنبه ای چیزی زودتر هم بگید، من حرفی ندارم، ما زودتر بذاریم این بحث رو. ایام فاطمی ها کیا میرن تبلیغ مشرف میشن؟ شما هستین؟ شما هستین؟ شما تشریف میبرید تبلیغ؟ شما چون هستید؟ شما هستید آجا؟ شما میرید؟ انشاءالله خوش به سعادت. خب پس 2 نفر از دوستان رو میدونید. خب به سلامت. چیا شما برید کی میرید و کی میرید شما؟ نه چندم اسفند بهمن چیه من نمیدونم.
اولش میریم اول
اسفند. اول اسفند داشت میرید خاشه؟ من یه پیشنهادی دارم برای شما هم خوبه از این جهت که نه برای خواهشن کار کنید و اصلا به دوستان من تلگرام چیز میدم، ایمیل یا تلگرام میدم، کاراتونو برای من بفرستید. حالا یا عکسش رو به صورت دستی عکس بگیرید بفرستید و یا تایپ شدهش رو چیز کنید، تلگرام کنید یا ایمیل هم لازم. بله 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 اینو کار بکن. آره آره اینو هست. آره آره نه مسئله قشنگی
نیست. مشکلی نداره. اون تاله‌های تجاری برای دوستان دیدن اگه پنجشنبه ای باشه خوبه.
آره بعد اون موقع ما یه توی پنجشنبه 8 تا 12 مثلا دو سه جلسه‌شو می‌ذاریم. آره این مشکلی نداره. ما اینو مدیریت می‌کنیم شما. چون یعنی احتمال زیاد من خدمت دوستان توفیق نداشته
باشم. این دوستان
ببخشید رو موانعش باید متوجه بشید. حالا همین میگم. ببینید الان ما بحثایی که داریم الان دوستان ما ایناست. محاربه و افساد رو ما هفته آینده میخواییم ببندیم و دوستمونم اگر کار میکنن دیگه از باب کار شخصیشونه و نهایتی که به بنده بدن برای جنبندی من از جنبندی رو میکنم. بله دیگه اینا بله شما اینا رو زحمت بگید هر کدوم که دوست داشتید با استقبال بله صرف مختار دوازده 750 64 97 7.
ما یک کانالی همه دوستان دارم
محبت کنیم. اینم خوبه. اینم بنده رو عضو بکنم. بگید بنده رو عضو بکنم. آره آره چون عضو بکنم نکرده این کار. آره خیلی خوبه که من ببینم چی هست به چه صورت. خیلی خوب و اصلا برای ما تو حالا چی گذاشتن تاپ کردن یا هر کاری کردن ما اینا ببینیم چی کار کردن. ها؟
صوت شما رو
گذاشتن. بله اطلاع رسان. حالا این بحثی که داریم منتها کارمون اینه نه قاعدتا میشه بعدن یکم قبل بعدش میشه ولی قبل از این ایشالا قبل از این تمامش میکنیم که دیگه بعدش نمیده. و اما آقا کارها حواسمون جمع باشه. محاربه و موضوعاتی که باش درگیریم چی باش درگیریم؟ گفتیم نسبت محارب و مفسد بسته همین چند دیگه بند دیگه راجبه این دیگه خیلی مانور نمیدیم. همین رو میگیم که محارب و مفسد فهمیدیم. بعضی ها میگن تباینه، بعضی ها میگن عنوان مرکبه، بعضی ها میگن رابطه ابو خسر مطلق و منبشه. حالا ما تو جنبندی چی کار میکنیم؟ دیگه اون با من بنده حقیر انشاءالله به دعای دوستان این رو جنبندی میکنم. نهایت ببینم اون بحثی که تفاوت مفهوم و مصداق هستن میتونیم بهش مانور بدیم یا خیر. به هر حال باید جنبندی بکنیم. به هر حال به نظر ما با توجه به قانون چیه و این مبنای فقهیش چی میتونه باشه. این مطلب این بحث پس نسبت. بحث دوم اینه که حالا تو این نسبت شناسی ما وارد میشیم که آقا سلاح موضوعیت داره یا نه، اخافه موضوعیت داره یا نه و قصد اخافه موضوعیت داره یا نه. ببینید سلاح موضوعیت داره یا نه، همین چیزی که دوستو بلند میتونن کار بکنن. آیا مثلا اسید پاشی، آیا باید همه حالا اگه موضوعیت داره هر کسی که سلاح تشکیل کنه یا نه اگه یک گروهی با یک اهداف باشن. مثلا در بقیه نکته اینه افرادی که باقی هستن به چی میگیم باقی؟ ما الان کار داریم این ترم انشاءالله باش. باقی میگیم یعنی بقی یعنی قیام مسلحانه گروهی علیه امام مسلمین، حالا امام عادل مسلمین، حالا هم چیزایی که میخونیم انشاءالله ببینیم دقیق چی هست همراه با نظر قانون. خب حالا سوال اینه آیا همه اون افراد باید قیام مسلحانه کنن و اصلا تعریف قیام مسلحانه چیه؟ هر کسی که مثلا نارنجک درست کرد و الان شروع کرد به مثلا استفادهش یا بمب یا مثلا حالا سلاح، یا نه همه ما هر کدوم یه قسمت کارو گرفتیم. شبیه بانک که میگن آقا بانک اگرم ربا میده هر کدوم یه قسمتشو گرفت، یکی فقط اینجا میکنه یکی چیکار میکنه که حالا بالاخره این ربا رو کی داره این جرمو انجام میده به فرض رقبی بودن و از لحاظ عقوبت اخروی گردن کیو میگیره؟ این مدیر مسئول کلان به جای خودش. آیا این کارگزاران جزء بانک هر کدوم یک هیته کار دارن؟ اونا هم خلاصه شریکن؟ معاونن؟ چیه؟ یه بحث خیلی قشنگیه. یعنی کی ما میتونیم کی بگیم خلاصه رباخور یا لااقل عامل ربا دادن؟ باید ببینیم چجوری میتونیم بگیم. آقای جوادی نمیگن، بعد ممکنه همین باشه، به همین برسیم. بحث داریم حضرت های عربیش کنیم، بحث داشتن چند سال هم ولی یه بحث. پس این راجع به محاربه ها رو چی بگیم؟ نکته دیگه، اخافه ضرورت داره یا نه؟ اینجا اختلاف نظره. میخوام جمع‌بندی کنیم ادله رو بگیم، حد اکثر با دو تا دلیل نه بیشتر. کمک دوستان باشه کتاب تفکیر و شریعه آقای فاضل یا کتاب های فقه استدلالی خواهشن دوستان بخونید، نذارید برای روز آخر مسئله بشه، مصیبت بشه. بحث های دقیقیه، میخوایم بحث علمی اصلا کاری به بحث امتحان یه مقبول است. بحث سمینار دوستان یه حظی از وجود داره، چهار نمره چه قدونه یه مسئله است. اما بحث خوب خوندن تفصیل و شریعه مرحوم آقای فاضل، تفصیل و شریعه، تفصیل از مفصل میاده، تفصیل و شریعه فی شرح تحریر الوسیله، در شرح تحریر امام حضرت آیت الله فاضل رحمت الله علیه، شاید بیش از نمیدونم 40 جلد به صورت استدلالیشون کتاب نوشته، مبانیش رو گفته. خب بره تو این باب ببینید چی. دوستان دیگه، فضل علمای دیگه که هست، ببینیم آقای مؤمن تو این قسمت صحبت داره یا نه. تو کتاب شرح تحریر، شرح تحریر به دلیل اینکه خیلی ها شاگرد امام بودن، مثل آقای فاضل، مثل آقای مؤمن، مثل اومدن شرح دادن بر تحریر الوسیله. بریم ببینیم شرح‌های استدلالی چی گیرمون میاد در مقابل آقای خویی و من تبعه، یا خلاصه اون فکر آقای خویی، مرحوم خویی، مثلا در منهاج الصالحین نمی‌دونم، در اینها آقای رحید، آقای اینها، آقای شیخ جواد، آقای تبریزی چه دیدگاهی دارن تو این موضوع، در رابطه با اینکه سلاح موضوعیت دارد یا نه، در رابطه با اینکه اخافه موضوعیت دارد یا نه، در رابطه با اینکه فارغ از اخافه از لحاظ خارجی قصدش موضوعیت داره یا نه. ممکنه بترسن ولی من قصد اخافه نداشتم، رفتارم موجب اخافه شده ولی من قصد اخافه عموم نداشتم. این هم یه بحث خوبیه که ما داریم در این رابطه که آیا حتما باید بین اخافه و بین تشهیر سلاح و سلاح کشیدن اقتران باشه، یا همین که اخافه سبب مسبب از بفرمایید خوف باشه کافیه. یعنی اگر به موجب خوف ولو 10 روز بعد به خاطر یه فیلم دیگه، به خاطر انتشار خبرش اخافه ایجاد شد، آیا محاربه صادق است یا خیر؟ و در نهایت با این تفاصیل به هر حال جنبندی دوستان چیه؟ حال محاربه رو گفتیم، افساد فلعرض چی میگیم؟ در حقوق مشخص توضیح میدیم، یعنی چون وقت قانونگذار اومد تعریف کرد، گرچه این تعریف اشکال داره، گفته گسترده، معلوم نیست گسترده چیه، و احاله داده به فقه عملا، ولی خود این گسترده هم یکی از شاید مستنبت از یکی از آراء فقهی باشه. چرا؟ چون ممکنه بعضی ها بگن در افساد میگه یس اون فی الارض الفساد، خود آقای منتظری رو میگه، ببین میگه سعی کند، سعی یعنی تلاش، نظرشون اینا شاید درست باشه، شاید هم ما بگیم صحیح نیست، رسمی کنید. بعد با فعل مضارع داره میگه، بعد میگه فعل عرض الفساد، یسعون فعل عرض، چه یه کاری باید بکنیم با یه فساد ساده یه جزئی چه بس همون محقق نشه، پس شاید تکرار لازم داره، استمرار لازم داره، یا لااقل وسعت رو داره میگه، میگه فعل عرض کدوم اینا بودن که واسه اون محاربه. اون در مورد افساد فعل بعدش وارد بحث بقی میشیم. من به امید خدا امیدوارم که ما تا قبل از عید قسمت اول جرم بقی رو هم توضیح داده باشیم، یعنی ما محاربه رو تمام کنیم، افساد فعل رو تمام کنیم، بحث بقی رو هم خیلیش رو نصفش رو پرداخته باشیم دیگه، بحث عید میشه ان شاء الله. بعدش خواهش کنم بقی رو تمام میکنیم، بعدش با دوستان چه کار داریم؟ بعدش با دوستان راجع به شاید جرم جاسوسی ببینید در روایات چی داریم راجع به جاسوس و مجازاتش، و در مورد جرم رشوه فقه و حقوق چه فرقی داره. مثلا یه بحثی که در حال رشوه که نمیدونم که اینجا نمیشته میخواسته کنفرانس بده عزیزم، رشوه چیست، الرشا یا الرشا یا الرشا همش خونده میشه خب، ولی رشا بیشتر مصطلحه و خدمت یا شاید هم رشا حالا بله ولی بله تخصیص راه هست. نه حالا رشا یعنی رشوه دادن مسترشه خب، ارتشا یعنی رشوه گرفتن، عرف میگه رشوه گرفت رشوه داد، فارسیش اینه. آره حالا سوال اینه در فقه واقعا فقط مخصوص باب القضاست؟ از بحثای خیلی خوبی که ما داریم و اگر اینجوری و مجازاتش چیه؟ مجازات تجریه چیه؟ و حالا در حقوق که اومده گفته تسری داده درست بوده یا نه؟ و بحث بعدی اینه آیا فقط مربوط به اموال شما رشوه بدی، فقط مال باید رشوه بدی؟ یا امتیازات مالی را مثلا حقوق مالی را هم آقا شما از این حقیت بگذارید در ازای کاری که شما برای من میکنید من از این حق اعتراض و تجدید نظر خواهی میگذارم، از حق شفعم میگذارم، رد میکنید؟ آیا اینها هم میشه گفت رشوه بهش از لحاظ فقهی و ادله یا نه؟ بحثای خوبی ما داری اونا میشه ما بعد از این من فکر میکنم خوب میتونیم اینها رو انشاءالله جلو ببریم. حالا در مورد جعل و قلب سکه هم داریم، باید ببینیم از لحاظ فقهی موضوع شناسی داره یا نه. من فعلا تصورم این که خصوصا جرم جعل موضوع شناسی خاصی نداره، یه جرم تعذیریه و ما نمیدونیم مبنای فقهیش مثلا باید برگرده، ولی فکر میکنیم حالا روش نه جنایت میدونیم آجا یعنی جرم علیه شخص. آره به عنوان جرمه نه جعل با کلاهبرداری فرق میکنه. جعل ممکنه مقدمه کلاهبرداری باشه، ممکنه مقدمه آبرو ریختن کسی باشه. شما سند جعل بکن بگو این فرد خیانتکار، هیچ مالی هم دروغ نمیاد بگیم کلاهبرداری ولی جاهل و همساره دروش خواهیم پرد
کلاهبرداری نمیگی دوستان دارد
رفت نداره رفت سرحر کنیم ولی بحث و اگر ما میتونستیم اون یه بحث قشنگی که داشتیم که در دوستان میخوره اینه تفاوت حد با تعذیرات منصوص شرعی چیه؟ آقای مسئله هست شاید مقالم نوشته باشن راجع بشه و الان هم جای کار داره، یعنی دقیقش چیه؟ تو همین تفسیر شرعی میتونیم ببینیم آه مسئلتون تعذیر دو گونه است، بعضی ها منصوصه مثلا گفتن آقا در مورده این سنگ دردشن دارد این دیران اینقدر دردشن دارد ولی بهش گفتن تعذیر یه گفتن تعذیر نه گفتن حد، ولی میبینید بعضی از لاغذر بعضی از مهندسه هایی که ما این چیز رو بگیم تعذیر هست یا هست هست دقیقه سر میخوره با. حالا سؤال اینه اگه تعذیر باشه قواعد باب تعذیرات جاریه، اگر حد باشه قواعد باب فرمایش حدود جاریه. خیلی فرده در حدود امام میتونه مثلا بیزنید وقتی ثابت شده و ببخشه نمیزنید، ولی در تعذیر از تعذیر بمو یا راه امام خیلی نفرق داره. تعذیرات منصوص شرط چرا الان قانون اومده احتیاط کرده یا هرچی اومده خلاصه قابل بخششون رو ندونسته در مورد نوجوانان، ولی در مورد غیر اونها گفته میتونه قاضی ببخشه فرسمانه دقیقه. حالا
خودش
هم جایی لفظی تصور خودش اتصابی جاری میکرد و شو خواهی
تو
برای شهر نقال خوردی و حداقل حفظ
کنه
بکشه. یه سه این کاری
انجام میده
این کلا قاضی رو ببخشه در صورت مسئله هست این بحث قشنگیه. من خود از تو مطرح میکنم ببینید هر تعذیر به ما یراه الحاکم
سوال اینه بیمارگرا یعنی هرچون جای بخواهش بود و نه رأی مرتن مصلحت بود و اصلا حاکم کی؟ حالا حاکم امام المسلمینه و والی تو روایت ها هست کتاب های دکتر محمد داماد رو تو قواعد فقه بخش جزاییش ببینید که خود قشنگ اومده بحث کرده یه عبارت دیگه از تعبیر ما یارا به امام یا والد مسلمین ما دیگه هرچی دیگه در روایت هست الان مصطلح شده بیدیم از تعبیر ما یارا به حاکم ولی همون ادله چه بسا اون اجازه از باب ولایت فقیه یا هرچی هر قاضی مظلوم از قاضی منصوب بالاخره از قاضی مشترک ارز داره بوده از فردی فقیه بزر چرا مشکل حل بشه ما با اون خیلی مشکل نباید شاید داشته باشه قاعدتا ولی مطلب دینه واقعا از اون مصلحته این که شما یک اصلاح ببخشی من مثلا بعد وقتی چارم بگذره تمام یا نه یه مورد از روی مصلحت بودان تو دقیقه حتی چارده دارن بزنید علاوه بر اون حفظه که برمی کشید یا بچه خیلی دقیقه خب این عوضی برمه محاربه رو ما گفتیم و حدی که مثل این کار کم پنج دقیقی خوبه کلاس استفاده بکنه برای دوستان بحث تشریحش رو گفتیم خواستیم استفاده بکنیم دوستان نیامدن متاسفانه حتما توضیح نکنن آمادن چرا؟ چه کار باید بکنیم با دوستان عزیز؟ یکی از دوستان نیومده یکی از دوستان نه حتما نه حالا بحث چیز گرفتن این مسئله خاصی ولی ناچار میشم یعنی نمره کم آقای
دوستان
نه هر موضوعی رو که میگی تا دو سه نفر آماده باشید گرفتارید چرا اینجوریه
نه من اصلا
خب چرا اهتمام لازمه یعنی ما میخوام استفاده کنیم زمان نرسه دیگه نمیرسه زمان نرسه حالا ما دفعه بعد از شما توقع داریم آماده باشید مکتوب میشه تعذیر کرد خلاص شما رو و دوستان رو نمیدونم با مصلحت هست تعذیر کنی
نظرم
شما چی بود مصلحت
اصلا
مصلحت رو موجود نه هست نه هست نه هست نه آسون فرق ما چه بستیم نه ولی هست
بعد این مصلحی هم هست تشیر
اخترانه اون اخترانه چمی هم میدم
یه چمی من هست چی میگم
حالا شما هم قصد هم پیدا کنیم و قبول داریم خیلی نجف ولی نه من بدونید نه رو احتساب میکنیم احتسابه رو دیگه حق به ما بدید ما احتساب میکنیم مگر زود جبران کنید آره نمره منفی رو گرفتن نمره منفی گرفتن
خیلی آسونه آره باید در حضرت خیلی
آسونه در حضرت
خیلی
خوب این قطع چیزه که برای روشید خلاست ولی تو آدم واقع توی جازگاه ها یه سرخانه یه سری جذبه یه سری احکام های برقراره که این نظر با قسمت والد اجرای احکام از قشن به بعضی از مطلعای سابقه دار نچنید گفتن که اگر مثلا مجرمی از شلاق که تحریف شده یا بزنه بیاد اگر مثلا فرمکامی شده چارت به دیوار میزنید یکی به کمر میزنید چارت به دیوار میزنید یکی به کمر میزنید یا مثلا در دارگاه این شهودی که واقعا میاد با یه فشمه فیلسوسی یا شهادت میده یه مثلا باید سیسته این باشه برای شناسایی
خودکاری
که از یه علم خیلی عمیقی داشته باشه بزنی تجزیه تحلیل کنه اون شهود رو بتونیم زیر سوال ازم بزنه بدون واقعا اون شهود داره توی حقانیت
خیلی حرفتون درسته متوجه شدم فرماشون حرفتون کاملا درسته و این خلاییه که حالا ما حالا هر کجا که کم این خلا وجود داره و الان متاسفانه شهادت کذب هم به هر حال رواجی داره یه بحثی که حالا متاسفانه ما مشکل داریم حالا قاضی باید هنرمند باشه و اینها زبردست باشه به در بیاره یه نکته دیگه اصلا آقای قاضی چقدر، من نمیدونم دارم طرح بحث میکنم، چقدر مطلع است که در مثلا جرائم حدی اگه شهود هم اومد اینا رو میتونه مثلا میتونه رد کنه یا بعد گیر بده به اینها بگی که آقا ته قضیه رو در بیارن. شما در جرائم حدی حدود الله نه حقوق الناس، در حدود الله چیه؟ اگر ثابت بشه به 4 شاهد یا حالا هر چیزی که حسب مورد هست، هر بیانی که لازم هست، اون وقت که قاضی بیزنه، ولی اینکه قاضی بیاد تجسس کنه اینو چه بس ما نتونیم خیلی دفاع بکنیم. پس میگونی من چی عرض میکنم؟ یعنی ما فرادر از اون بخواهیم بگم اصلا نباید اجازه بدیم. شاید شهادت ها رو داره میاد بگیم منظورش این بود، اگر معقول باشه علکی نیست. یه وقتی معقول ما میتونیم، یعنی یه وقتی اگر اشکال داره ما بگیم آها ببخشید خب ما هنوز ثابت نشد، اگر میتونیم معقول این احتمال رو بدیم، ولی یه وقتی ثابت میشه خب یه قاضی باید بزن. حالا
چند گاه بعد
درد دلاتون رو دارید بگید. خب شما قاضی بودید؟
نه، رابطه
قضایی بودید.
یه قاضی خیلی جوان و دینک یکی رو بچه گرفته بودن تقریبا صد گرم کراش باش بود با حکم اعدام کار بودن. بعد این وقت به پای دستگاه قاضی افتاد بود که این مال معنی از قام قرآن قاضی چه کار کرد؟ نه این مطمئن رو بده. یه پرسجوری کردم به آگاهی داد این کسایی که حالا
مطلعین محل دو
مطلعین محل کن که یه پرسجوری کنیم ببینید صد گرم کراک کاری که سنگداری کرده یا نه. بعد از این ساقی ها که واقعا همکاری داشتن گفتن که بله آقای فلانی اومده از اون 600 گرم خریده، آقای فلانی میشه داماد این آقا. دستور جلد رو داد، بازجویی کرد، داماد گفت بله من حقیقتا میخواستم به آقا در سرزمین این کار کردم، حکم اعدام برای این داماد داد.
باریکلا قاضی چقدر عجب نوعه این قاضی به درد چقدر قشنگ این حرف چقدر دقیق خیلی جور باریکلا به همچین قضاوتی باری احسن
واقعا
این قضاوت. ولی یه سوال دیگه، الان از لحاظ قضایی شما که ثابت بودید رویه به چه صورته؟ اینو میدونید یا نه؟ اگر یک موادی رو پشت ماشین چیزی پیدا بکنن چقدر ادعای این که مال من نیست قبول میشه؟ آه موادی رو پشت ماشین من پیدا کردین یا تو خونه من، سریع میگن شما مجرمی؟
شما
مجرمی؟ یعنی که نه شما مثلا حرف شما چقدر قبول میشه تو این زمین؟
چون گفته
اگر اقرار کنی که برای مال تو شنیده نه اقرار به نفعشه،
اقرار به نفعشه
علیه نیست به نفعشه، ولی از باب اقرار نه. سوال اینه ببینید میگه که آخه الیمین و الان من انکر، ولی مطلب اینه که اینجا تحت تصرف او پیدا شده و این خودش این حالت نمیدونم لوس ایجاد میکنه، اماریتی داره، چیزی که باید طرف اثبات کنه برای من نبوده، قاعدتا اینجوری بوده. ولی حالا با این آیا میتونیم ما حد جاری کنیم اگر اونقدر زیاد بود که بخوایم افساد و فل عرض بدیم؟ در اینجا قاعدتا اگر به نتیجه نرسیم و اون آقا به ذرس قاطع بیاد بگی که آقا من واقعا میدونم اینجا هست ولی مال من نیست و برای قاضی شبهه معقول ایجاد بشه، حق ندارد افساد و فل عرض بزن. چرا؟ الحدود تدرع به شبه ادرع الحدود عن المسلمین مستفه. ولی حالا نکته اینه آیا میتونه تعذیرش کنه یا نه؟ خیلی نه قشنگه، یعنی الان شاید از لحاظ تعذیری میتونه تعذیرش کنه. نگاه کنی چی شد؟ تعذیر شد اگر بگیم اون قاعده در تعذیرات جاری نیست و در حدود جاریه، اون در حدوده، حالا در قصاص هم بعضی قبول کردن ولی در تعذیر که کسی نگفته در حدود تو دراب به شبهات، منظوره که تعذیر تو دراب به شبهات. نه اینجا دیگه اگر شما باید اثبات بکنید نکردی میزنیم یا نه، شاید بین حدود حقوق الله و حقوق الناس باز فرق قائل بشیم. آره اینه چیزایش که خیلی بحثا دقیقه و چقدر حضورت ما میدونن یه عده میدونن خدای
یک ساعت پایین در چقدر نقش داره
حده بیه حد کاملا نقش داره افساد فرعن حد اعدامه یعنی ما اصلا یه سوال دیگه ما اعدام تعزیری داریم یا نه بعضی گفتم داریم ادعا میکردن تفاوت حد و تعزیر در این چیه خب ما گفتیم هر چیزیه که نوعش میزانش و چگونگی زدنش اجراش یعنی اجراش توسط شارع دقیقا مشخص شده و تخلف از اون جایز نیست قاعدتا به این میگیم حد در مقابل تعزیر که دست حاکم گذاشته شده اگر این طور باشه اگه میگیم افساد فقط اعدام این حد دیگه این حد حالا مگر کسی بگه این تفاوتش با تعزیر منصوص شرعی چیه که در تعزیر منصوص شرعی ممکن اینا باشه بحثا خیلی خوبیه انشاءالله موفق و معید باش عوض میخوام از دوستان اگر حالا تا یه حدی جلسه مفید بود به هر صورت ببخشید انشاءالله نوبت آینده مکتوبش رو دوستان ارائه میدیم پربارتر اصلا چون بحث نمیرید بسیار بحث پیچیده و احتیاج به وقت زمان داره زمان داره الحمدلله رب العالمین.